ساعت 21 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ افرادی را برای احراز پست ریاست سازمان CIA و دادستان کل معرفی کرد. نبیرکل ناتو میگوید گفتگویی مثبت با رئیس جمهور منتخب آمریکا داشته است. و گزارش‌ها از نوار غزه حاکی از کشته شدن یک جوان فلسطینی در درگیری با افراد ارتش اسرائیل است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پست ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به مایک پومپئو از اعضای جمهوری‌خواه کنگره پیشنهاد داده است. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، آقای پومپئو که از اعضای کمیته امنیتی مجلس نمایندگان است، با عنوان رهبری فوق‌العاده و سرسخت توصیف شده است. آقای پومپئو در سال 2012 در زمان تحقیق کنگره درباره حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی نقشی فعال ایفا کرده و از منتقدان هیلاری کلینتون و همچنین توافق هسته‌ای با ایران است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه یک سیاستمدار محافظه‌کار به نام جف سشنز از ایالت آلاباما را برای احراز پست دادستان کل آمریکا معرفی کرد. آقای سشنز اولین سناتوری بود که از نامزدی دونالد ترامپ در جریان انتخابات حمایت کرد. روز جمعه همچنین مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گفتگویی مثبت با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا داشته است. دبیر کل ناتو درباره این مکالمه تلفنی گفت هر دو طرف بر اهمیت ناتو و افزایش هزینه‌های دفاعی تاکید کردند. بنابر بیانیه ناتو دو طرف بر این نظر بودند که در مورد سهم عادلانه کشورها در بودجه ناتو پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما همچنان باید بر روی این مسئله کار کرد. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اظهارات آقای ترامپ در زمینه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگرانی‌هایی در میان متحدان اروپایی و آمریکا برانگیخت. آقای ترامپ در برخی از اظهاراتش گفته بود واشنگتن باید در زمینه ورود به جنگ در زمان در خطر بودن یکی از کشورهای عضو ناتو به موضوع پرداخت سهمیه ناتو از سوی آن متحد دقت کند. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی است که یک جوان 26 ساله فلسطینی در پی سنگ‌پرانی جوانان به سوی افراد ارتش اسرائیل به ضربه گلوله کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل اخبار این درگیری را که توسط وزارت بهداشت طرف فلسطینی منتشر شده تایید کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. در چند ماه گذشته خشونت میان اسرائیل و ساکنان غزه شدت گرفته و در یک سال گذشته 239 فلسطینی و 36 اسرائیلی و همچنین دو آمریکایی، یک اردنی و دو تن هم از اریتره و سودان در جریان خشونت‌ها کشته شدند. خبرگزاری فرانسه با ارائه این آمار می‌افزاید اسرائیل بیشتر فلسطینی‌های کشته شده را به انجام حملاتی علیه اسرائیلی‌ها متهم کرده است. سایر افراد در جریان تظاهرات و درگیری‌ها و برخی حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. رهبران آمریکا و 5 کشور اروپایی در نشست غیر رسمی خود در برلین توافق کردند تحریم‌های روسیه را تا عملی شدن تعهدات مسکو برای حل بحران اوکراین ادامه دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر رسمیش به اروپا روز جمعه با رهبران آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات دولت آمریکا، رهبران این 6 کشور برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های سوریه و اوکراین تأکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست با اظهار نگرانی عمیق از بحران انسانی در حلب، بار دیگر خواستار توقف فوری حملات سوریه و متحدان آن از جمله روسیه و ایران شدند. و اما معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در تهران در آینده نزدیک خبر داد. مجید تخت‌روانچی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که در حال حاضر به پاریس سفر کرده تا مقدمات تشکیل این کمیسیون را فراهم کند. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در سطح وزرای امور خارجه در تهران در آینده ای نزدیک خبر داد. آقای تخت‌روانچی که به پاریس سفر کرده است، در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که سفرش در راستای گفتگو با مقام‌های فرانسوی و فراهم کردن مقدمات تشکیل این کمیسیون است. معاون وزیر امور خارجه در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد این گفتگوها در واقع سال گذشته و پس از سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس آغاز شد.
وقتی که سال گذشته آقای دکتر روحانی سفر داشتن به پاریس با آقای اولاند ملاقات داشتن، چند سند اینجا امضا شد و یکی از مطالبی هم که توافق شد این بودش که مشورت‌های سیاسی منظمی بین طرفین برگزار بشه. در اون فاصله قائم مقام وزیر خارجه فرانسه به تهران آمد چند ماه پیش و مذاکرات خوبی در تهران داشتیم و این سفر بندم در ادامه همین مسیر هست.
به گفتگی مجید تختروانچی، ایران و فرانسه در زمینه‌های مختلفی می‌توانند وارد گفتگو شوند، اما مهمترین آنها مسائل اقتصادی است که شرایط آن پس از توافق برجام فراهم شد. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، معتقد است که اگرچه روابط ایران و فرانسه پس از برجام در زمینه‌های مختلف گسترش پیدا کرد، اما تحریم‌ها هنوز دست و پای هر دو کشور را بسته است.
البته فرانسوی‌ها تونستن در عرصه‌های مختلف مثل خودروسازی، توریسم و حتی صنایع گاز و دیگر بخش‌ها با ایران همکاریشون رو گسترش بدن. مهازا اعتراضات زیادی در حال حاضر هم در محافل سیاسی و هم در محافل اقتصادی فرانسه وجود داره در مورد اینکه به دلیل تضییقات، فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا وارد میشه، شرکت‌های فرانسوی و به خصوص بانک‌های فرانسوی تکلیف خودشون رو در رابطه با روابط با جمهوری اسلامی نمی‌دانند و می‌ترسند از اینکه در این روابط با ایران مورد تحریم یا مورد مجازات شدید دستگاه قضایی آمریکا قرار بگیرند و از این لحاظ اختلاف نظرهای زیادی پیدا شده حتی در روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاریس و این خطر در حال حاضر وجود داره که با توجه به تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا و گزینش آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، بیم و نگرانی شرکت‌های فرانسوی تا اندازه زیادی افزایش پیدا کرده و اونها در انتظار این هستند که اگر بخوان روابطشون رو گسترش بدن، در انتظار ورود آقای ترامپ باشن به کاخ سفید واشنگتن و تصمیم‌هایی که از طرف دستگاه ریاست جمهوری آتی آمریکا اتخاذ میشه در رابطه با برجام و نوع رابطه با ایران.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، یکی از منتقدان توافق هسته‌ای با ایران است و در تبلیغات انتخاباتیش برجام را بدترین توافق ممکن توصیف و تاکید کرده بود که در صورت به قدرت رسیدن، مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تجدید خواهد کرد. موضوعی که پس از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا موجب نگرانی اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپایی شد و در روزهای اخیر واکنش‌هایی را از جمله از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران همراه داشت. خانم موگرینی و آقای ظریف هر دو نفر در اظهار نظرهای جداگانه تاکید کردند که برجام توافقی چند جانبه و بین المللی است که شورای امنیت بر آن صحه گذاشته و اجرای آن به سود همه طرف هاست. دوشنبه گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای بر حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کردند و ایران هم از زبان سخنگوی دستگاه دیپلماسیش از این موضوع استقبال کرد. حالا آقای تختروانچی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا و سخنان خانم موگرینی تاکید کرده که برجام هم یکی از مواردی است که در سفر به پاریس قرار است بررسی شود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید نگرانی در مورد سرنوشت برجام از همان زمان شروع مبارزات انتخاباتی در آمریکا وجود داشت.
در این مدتی که مبارزات انتخاباتی در امریکا انجام می گرفت، همیشه این نگرانی بود که اگر کس دیگری جز خانم کلینتون انتخاب بشه، سرنوشت این برجام چه خواهد بود. ولی من فکر نمی کنم که کل برجام بر صورت به هم بخوره. آقای تختروانچی الان آمدن به فرانسه با اروپایی‌ها صحبت می کنن که بر صورت این جنبه تعهد بین المللی شورای امنیت بشه پایه اصلی برخورد و گفتگو گفتگوهای دولت‌های اروپایی با آقای ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا.
موضوع تروریسم و افراطی‌گری، تحولات خاورمیانه و نقاط بحرانی در منطقه از جمله یمن، سوریه، عراق، لبنان و افغانستان هم از دیگر محورهای گفتگوهای دو طرف خواهد بود که به گفته آقای تخت‌روانچی هر دو طرف علاقمند به پیگیری آن هستند تا بتوانند راه حل مشترکی برای حل این بحرانها به دست آورند.
گزارش همکارم سپیده بهکام را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجلس نماینده‌های آمریکا که در کنترل جمهوری‌خواهان است، روز پنجشنبه طرح ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل آمریکا، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که این لایحه در صورت وتو شدن توسط باراک اوباما پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، آیا همچنان قدرت اجرایی خواهد داشت؟ رسول نفیسی:
البته نخواهد داشت، به خاطر اینکه اینها دوباره میتونن در مجلس همین لایحه رو مطرح کنن و امضای رئیس جمهور هم بگیرن. منتها سوال اینه، اینا که این اطمینان اگر دارن، چرا الان این لایحه رو مطرح میکنن که هنوز در حدود دو ماه از کار این رئیس جمهور باقی مونده؟ به چه دلیل اینو نمی‌ریزن سال دیگه؟ من تصورم این است که اینا حس میزنن رئیس جمهور جدید هم این رایه رو به تو خواهد کرد. این به خاطر اینکه اگر که فکر میکردن که قطعا این لایه تصدیم میشه سال دیگه، خب سعی میکردن تا دو ماه دیگه. یکی دومی که میشه حد زد که بازم اینم یکی از سرشاخ رفتن با ریاست جمهوریست در آخرین روزهای کارش. و سومی که ممکنه که الان قرارداد به مرحله رسیده که ممکنه تحویل هواپیما شروع بشه، به اینا عجله کردن که جلو اینو بگیرن. من دقیقا متوجه نیستم که به چه دلیل در این بره زمان کوچکی که از ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما مونده، اینها این رو مطرح کردن. به خاطر اینکه عقل سلیم به ما امر میکنه که این رو میگذاشتن بعد از ژانویه و بعد از حضور آقای ترامپ در کاخ سفید.
میدونیم که مذاکره های ایران با بوئینگ و ایرباس برای خرید هواپیما در حال پیشرفته. تا چه اندازه این مصوبه مجلس نماینده ها برای جلوگیری از فروش هواپیما موثره؟
خیلی. البته ببینید، اگر دقت بکنید در لایحه میبینید که مثلا اینها گفتن که بانک صادرات و واردات آمریکا که یک بانک دولتیه و معمولا در این موارد وارد میشه، نباید هیچ نوع کمکی بکنه. این خیلی مسئله مهمی نیست، به خاطر اینکه بوئینگ با این همه قدرت مالی که داره میتونه مثلا رأساً خودش این کارها رو انجام بده، میتونه به اعتبار این بانک معاملات با ایران انجام بده. من فکرم این است که فقط این در لحظه آخر این حمله‌ای که این ده نماینده جمهوری خواه اینا از همشون از نورت کارولینا شروع کردن علیه این لایه از کجاست، این برای من خیلی روشن نیست، به خاطر که اتفاقا بوئینگ در حدود 23 میلیون دلار فکر میکنم خرج لابئینگ کرد در نورت کارولینا برای نماینده‌های خاصی که مورد نظرش بود. برای من خیلی روشن نیست که چطور این نماینده‌های خاص اتفاقا پشت این جریان بودن و نهایتا کار به اینجا رسیدن که اکثریت جمهوری‌خواها این مسئله رو امضا کردن.
رسول نفیسی به پرسش‌های همکارم نازآفرین میرزا خلیلی پاسخ می‌داد.
تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران.
ایران از معدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ایران دومین کشور جهان از نظر ایجاد محدودیت در اینترنت.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 21:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراهی کنید.